با اعلام ساعت 24 از پخش رادیو گفتگو دعوت می کنم که شنونده برنامه آفتاب در حجاب باشید.
آفتاب در حجاب. بنده ای که فراتر از بنده است، دختری که چو ماه تابنده است، همسری مثل او نبوده و نیست، مادری که پناه فرزند است. ما همه ریزخار فاطمه ایم، شاهد حرف من خداوند است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان، به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از شما دعوت میکنیم با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر سید حسن حائدی مدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی فرهنگی جعفری و جناب آقای دکتر مهدی سنجرانی پژوهشگر مرکز تحقیقات زن و خانواده. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حائدی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تشکر میکنم از شما. خدمت شما هم جناب آقای دکتر سنجرانی سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این ایام جانگداز رو.
بسیار خوب، ما خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر حائری در ابتدای برنامه و با توجه به اینکه ما این برنامه رو اختصاص دادیم به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، در این برنامه‌ای که در دهه اول و دوم فاطمی خدمت شنوندگان عزیز هستیم، در ویژه برنامه آفتاب در حجاب سبک زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو تا حدی بهش پرداختیم، تربیت خانوادگی حضرت و تربیتی که در مورد فرزندان در واقع اتخاذ کردن، اون شیوه های تربیتی رو بهش پرداختیم و این برنامه به سبک زندگی دینی سیاسی حضرت انشاءالله خواهیم پرداخت. در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم و ببینیم این سبک زندگی دینی سیاسی، در این سبک زندگی آیا دنیا اصالت داره یا آخرت اصالت داره و در سبک زندگی مؤمنانه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتند آیا اصالت با هر دوی اینهاست یا یکی از اینها و مطالبی از این دست که به عنوان مقدمه از شما میشنویم.
بله متشکرم. در خصوص سبک زندگی معصومین سلام الله علیهم اجمعین به صورت کلی و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بالخصوص، باید عرض بکنم که زندگی شخصی فردی از یک طرف و زندگی اجتماعی سیاسی از طرف دیگه بروز و نمود نگاه کلی و اعتقادی هر انسانی هست، به این معنا که وقتی ما در نگاه و اعتقادمون و گرایش هامون اصالت را به دنیا بدهیم یک طور زندگی میکنیم، اما اگر اصالت را به آخرت بدهیم طور دیگری زندگی میکنیم.
بله.
در زندگی معصومین سلام الله علیهم اجمعین که میشه گفت محوریت معصومین با حضرت صدیقه طاهر است و حتی امام دوازدهم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم طبق نقلی که از ایشون رسیده فرمود ولیه فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، یعنی برای من هم که حالا امام عصر هست ایشون و معصوم هست و امام هستند و حجت خدا هستند، میفرمایند که برای من در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها اسوه حسنه ای هست و من پیرو این بانو هستم.
بله.
و لذا محوریتی که حضرت زهرا سلام الله علیها بین معصومین داره از اهمیت بالایی برخوردار هست. الغرض این که اصالتی که معصومین میدهند به آخرت کاملا در زندگیشون بروز و ظهور داره. من به عنوان نمونه چند محور رو اینجا ذکر کردم. ابتدا این که ایشون در سختی ها و مشکلات هیچ موقع اظهار بیتابی نمی کردن، بلکه شاکر و سپاسگزار از خداوند تبارک و تعالی بودن.
بله.
ثعلبی که از علمای اهل سنت هست از امام صادق نقل میکنه که میگه روزی پیامبر به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند، دیدن حضرت زهرا جامه ای از جل شتر به تن دارن، یعنی یک لباس پشمینه خشن، با دستهای خودشون آسیا میگردانند و در همون حال هم بچه کوچک خودشون رو شیر میدن. پیامبر این صحنه رو که دیدند اشک از دیده مبارکشون جاری شد و فرمود ای دختر گرامی، تلخیهای دنیا را امروز برای حلاوتهای آخرت تحمل کن. حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا شکایت نکردن، اظهار بیتابی و ناراحتی نکردن. اونجا می فرماید یا رسول الله، حمد می کنم خدا را بر نعمتهای او و شکر می کنم خدا را بر کرامتهای او. که اینجا ناقل میگه که شأن نزول آیه کریمه ولسوف یعطیک ربک فتردا در این واقع اتفاق افتاد و این آیه بر قلب پیامبر نازل شد. به هر صورت ابعاد دیگه هم هست، محورهای دیگه هم هست اگر
در ادامه انشاءالله
در ادامه انشاءالله.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حائری. جناب آقای دکتر سنجرانی خدمت شما باشیم. ما عنوان سبک زندگی دینی سیاسی رو برای این برنامه انتخاب کردیم، اگرچه که اینها میتونن جداگانه هم مورد بررسی قرار بگیرن، منتها از اون جهت که در زندگی اهل بیت علیهم السلام از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها دین و سیاست به هم آمیخته است و در زیارت اون بزرگواران هم ما میخونیم که خطاب به اونها، یعنی عرضه میداریم که عباد الرحمن و ساست العباد و ارکان البلاد، هم در واقع اون عباد و عبد بودن اونها رو که در واقع اون سبک زندگی دینیشون در واقع اونها رو به اون سمت سوق میده، هم ساست العباد بودن و سیاست مدارترین بندگان خدا بودن رو در واقع ما اونها رو مورد خطاب قرار میدیم. بنابراین این سبک زندگی دینی سیاسی از هم جدا نیست. ما سری هم بزنیم به بحث سیاسی و سبک زندگی سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها و ببینیم که مبانی سیاست ورزی از دید ایشون چیست و در واقع در این مبانی سیاست ورزی نگاه ایشون به این مبانی چگونه بوده.
توی بحث مبانی سیاست ورزی از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی بر اساس آنچه از سیره این حضرت به دست ما رسیده یا از کلمات گوهربار اون حضرت به دست ما رسیده، چند نکته حائز اهمیت هست که من اینها رو باید حتما متذکر بشم. نکته اول اینه که سیاست و منش سیاسی جدا از منش توحیدی و عبادی نیست.
بله.
و در مسیر سیاست توجه و نگاه توحیدی در سراسر سیاست وجود داره و این گونه نیست که اینها از هم جدا باشه. توجه به مبدأ خداوند و معاد، سیر به طرف معاد و بازگشت به خداوند، این باید حتما مد نظر قرار بگیره. و ما به عنوان نمونه اگر بخوایم یک نمونه را توی این قضیه کاوش کنیم و بررسی کنیم، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها توی مسجد پیامبر هست، اون موقعی که مسئله سقیفه مطرح میشه، ایشون خطبه‌ای که میخونن، حالا درست هست که خطبه از گویش هست ولی در عمل هم این را دارن نشون میدن. یعنی اون موقعی که خطبه را شروع میکنن الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم الی آخر و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اینها را نه صرفا به عنوان تیمن و تبرک بگن، بلکه اینها را دارن اشاره میکنن به مهاجرین و انصار که حواستون باشه توی سیاست خدا را فراموش نکنید. تو سیاست هدف قدرت نیست، بلکه هدف عبودیت خدا هست و هدف خدمت به خلق خدا هست، این نباید فراموش بشه. نه. و ایشون شاید چند دقیقه، حالا بر اساس دقیقه اگر بخوایم حساب بکنیم، فقط در مدح و ثناء خداوند و نعمتهایی که خدا داده و جایگاهی که خدا قرار داده سخن میگن، بعد میرن روی بحث نبوت پیامبر، جایگاه قرآن، اینها رو صحبت میکنن و سپس گریز میزنن بحث اصلی که میخوان ازش دفاع بکنن. حالا اشاره به اون بحث ارث و اینها هم میکنن که البته هدفشون این نیست که فقط یک مالی را در بیارن، همون گونه که میدونیم قضیه فدک، حالا سوای از این که اصلا ارث نبوده و هدیه پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، ولی بقیه موارد هم که توی این قضیه بوده، در واقع حضرت اینها را برای منفعت شخصی خودشون استفاده نمیکردن. و چه بسیار فقرایی که از این باغ‌ها که دست از زهرا سلام الله علیها بوده بهره‌مند می‌شدند، و اگر حضرت اینها را در مورد اینها صحبت می‌کنه صرفاً در باب منفعت شخصی نیست.
بله.
و باز وقتی که میرسه به بحث خلافت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام، اونجا هم وقتی صحبت می‌کنن باز ناظر به همین مباحث توحیدی هستن و اینکه ایشون بهترین فردی هست که خداوند برگزیده به عنوان خلیفه پیامبر، و باز جایگاه خدا را اشاره می‌کنن و اینکه بحث توحید باید لحاظ بشه و ادامه میدن، استدلال‌های خودشون را میارن و میرسن به پایان خطبه که من میدونم که شماها قانع نمیشید، میدونم که شماها با این صحبت‌هایی که من می‌کنم زیر بار نخواهید رفت، ولی بدونید که خداوند حکم شما خواهد بود و پیامبر شاهد این قضیه خواهد بود و مدعی این قضیه خواهد بود که دادگاه روز قیامت است. یعنی از اون مبدأ شروع میکنن، سیر را ادامه میدن و میرسن به معاد و
توجه میدن به بسیار مهم سیاسی و اقتصادی.
بله، که این باید حتما تو سیاست لحاظ بشه. یعنی ایشون الان دارن یک فعل سیاسی انجام میدن، دارن یک مهاجه سیاسی میکنن برای اینکه یک قدرتی داره غصب میشه، یک جایگاهی داره غصب میشه و یک انحراف سیاسی داره اتفاق میفته
و یک جایگاه اقتصادی هم در کنارش غصب شده.
دقیقاً، که اون هم در واقع از مؤلفه های قدرت هست. از قدرت بدون اقتصاد معنا نداره. نکته دیگه‌ای که در واقع از در مبانی سیاست ورزی باید دیده بشه بحث اخلاق مداری است. این را در سبک زندگی، در شیوه و رفتار و منش حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که این اخلاق مداری دیده میشه، در همین خطبه دیده میشه، در حالا بحث خانواده که خواهیم گفت، اونجایی که داره افرادی را به عنوان امام، به عنوان انسان کامل وقتی داره اینها را تربیت میکنه، اینها را با اخلاق تربیت میکنه. و نکته بعدی وظیفه شناسی، که بدون کی کجا وظیفه چه وظیفه ای داره. این وظیفه شناسی بسیار مهم هست و این در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها دیده میشه.
بسیار عالی، نکات خیلی خوب بود که در زمینه سبک زندگی سیاسی حضرت بر اساس مبانی سیاست ورزی بیان شد. عزیزان شنونده، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید، بخشی رو میشنویم و در ادامه باز هم خدمتتون خواهیم بود.
کتاب چشم در بستر، تحلیلی از زمانشناسی حضرت زهرا سلام الله علیها. نویسنده کتاب در پی مطالعه تاریخی اوضاع مدینه بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مصائب امام علی و حضرت زهرا علیه السلام می باشد. نویسنده ضمن بررسی تاریخی به علل کینه‌ورزی اهل مدینه با علی علیه السلام بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره دارد و اقدامات و زمین چینی ها برای غصب خلافت آن حضرت و کودتا علیه او را بررسی می کند. تحلیل عواقب مسئله سقیفه و بررسی فضائل علی علیه السلام از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین مناقب فاطمه زهرا سلام الله علیها و نسبت بین آن حضرت با امام علی علیه السلام از مباحث بعدی کتاب حاضر می باشد. شما این کتاب را می توانید از نشر افق تهیه نمایید.
بسیار خوب، بخش معرفی کتاب رو از رادیو گفتگو در برنامه آفتاب در حجاب شنیدید. در دقایق پایانی برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سنجرانی، و با توجه به اینکه فرصت هم نداریم و ما حسن ختام ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو معمولا یک روایت درباره حضرت زهرا سلام الله علیها یا از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم می‌کنیم به شنوندگان عزیز، این حدیث رو از زبان شما بشنویم.
بله، حالا با توجه به اینکه موضوع بحث مقدار به بحث سیاسی، زندگی سیاسی حضرت هم مرتبط بود، من یک قسمتی از همین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را عرض می‌کنم خدمتتون که می‌فرماید: فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان را به عنوان پاک کننده شما از شرک و پلیدی قرار داد، و صلات تنزیها لکم عن الکبر، و نماز را پاک کننده و منزه کننده شما از کبر و غرور قرار داد، که این در واقع در زندگی سیاسی سیاستمداران ما و مردم ما در زندگی سیاسیشون این هم به درد میخوره، اینکه به نماز تمسک بجوییم برای اینکه متکبر نباشیم و مستکبر نباشیم و مردم را مستضعف خودمون قرار ندیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سنجرانی، همچنین از شما جناب آقای دکتر حائری، و در همین جا با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه آفتاب در حجاب با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، برنامه آفتاب در حجاب رو شنیدید و رسیدیم به 18 دقیقه بامداد. همراهان عزیز، خدمتتون عرض کنیم که رادیو گفتگو برنامه های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه های ما آشنا هستید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ گونه جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده، و اگر احیاناً کسی با شما تماسی می‌گیره و ادعا می‌کنه شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعای کذب هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته است. و اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن شما قادرید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. شما صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همچنین سامانه پیامکی ما که پل ارتباطی بین ما و شما هم هست 30035 هست. حضورتون عرض کنم که سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir هست و سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir. و اما برنامه‌ای که برای این فرصت براتون آماده پخش کرده ایم عنوانش گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی است. دعوت می‌کنم گوش کنید.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. یادداشت‌های علم رو که پیرامون مسائل متعددی است به دلیل اهمیت اونها و برای آگاهی شنوندگان عزیز، خیلی به اختصار در برنامه‌های گذشته قسمت‌هایش رو بیان کردیم، در این برنامه هم ادامه میدیم. در یادداشت‌های علم متوجه میشیم که در سال 55 به تدریج تظاهرات، اعتراضات و نوشته ها، شعار ها علیه رژیم رو به افزایشه و مرتبا در این زمینه بین علم و شاه صحبت میشه و نکته مهم قضیه این است که شاه در این مقطع خیلی قادر به کنترل خودش نیست و در این حال هم نمیدونه چی کار باید بکنه، در این حال نمیتواند توجیه بکنه و این مسئله بسیار مهمه. حالا من یه قسمتی رو از این رو میخونم که مربوط هستش به همون اوایل سال 55. میگه که دانشجویان دانشکده بابلسر اینها رئیس دانشکده رو کتک زدن. بعد فرمودم که اطلاع به من رسیده، خیلی هم جای تعجبه که ما بالاخره نتوانستیم این دانشگاه ها رو اداره کنیم. این خیلی مطلب مهمیه. اینا قبلا میگفتن که ما تو کشور بر همه اوضاع مسلطیم، بر همه جریان ها مسلطیم. حالا اینجا شاه میگه که این جمله خیلی مهمه که میگه ما نتوانستیم این دانشگاه ها رو اداره کنیم. اگر در کشوری بود که کاری انجام نمی شد قابل قبول بود، ولی در اینجا چرا؟ عرض کردم یه مقداری تنبلی و بهانه‌جویی، یه مقداری تحریک خارجی، یه مقداری هم معایب کارهای ماست. فرمودن چه عیبی است که ما نمی دانیم؟ ملاحظه کنید حتی در ابتدای سال 55 شاه این تصور که اصلا عیبی تو مملکت وجود داره یا عیبی در فرماندهی شاه یا سلطنت شاه وجود داره نداره. میپرسه که چه عیبی در ما هست که ما نمیدانیم؟ عرض کردم احساسات جوانها را نمیدانیم، گرفتاری های خانوادگی و عقده های آنها را نمیخواهیم درک کنیم، گفت و شنود با آنها نداریم، وقت هم صرف آنها نمی کنیم. آن وقت دشمن با زیرکی و هوشیاری انگشت روی کوچکترین معایب ما میگذارد. اینجا بود که شاهنشاه دیگر چیزی نفرمودند، قدری فکر کردند. عرض کردم از وضع دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم که خبر دارم، این همین مطلب صادق است. باز هم چیزی نفرمودند و امری صادر نکردن، در صورتی که قبلن وقتی علم از این صحبت ها میکرد شاه برمیگرد جوابشو میداد و میگفت نه اینطور نیست، ما درست میکنیم و گزارش ها غلطه. ولی از اوایل 55 که شاه احساس میکنه که قادر به اداره وضعیت کشور، در حالی که در گسترش اعتراضات هست، نمیتونه کاری. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
خب گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی رو تقدیمتون کردیم. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. قبل از اینکه برنامه بعدی رو حضورتون اعلام کنم، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو حضورتون عرض کنم. شما در هر گوشه از کشور پهناورمون میتونید با شماره تلفن 162 ارتباط بگیرید.